محمد وآله المعصومين صلى على محمد سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على عدائهم أجمعين. كلام در این بود که آیا طهارت الماء از شرایط تحقق و صحت وضوع هست یا خیر، بیان شد که اجماع بلکه ضرورت بر این معنا اقامه شده و روایات هم بر این معنا تصریح دارند. مسئله ای که مطرح شد این بود که آیا این شرط طهارت الماء شرط واقعی است یا شرط علمی است؟ یعنی طهارت الماء دارای شرطیت علل اطلاق هست ولا به شرط، یا طهارت الماء به شرط شیء به شرط علم؟ شرطیت داره برای تحقق یا صحت وضوع. مرحوم صاحب حدائق گفتن شرط علمی است، اما مشهور فقها قائل هستند که شرط واقعی است. و در این رابطه به تفصیل صحبت کردیم. کلام به اینجا رسید که اگر شخصی به ماء نجس وضوع گرفته باشه و در داخل وقت یا خارج وقت علم پیدا کنه به این که به ماء طاهر وضوع نگرفته بلکه به ماء نجس وضوع گرفته، تکلیف اون چی هست؟ روی مبنا صاحب حدائق روشن هست که طهارت به شرط علم، شرطیت داره، به این علم نداشته، به نجاست، به همین خاطر چیزی به گردنش نیست، نه داخل وقت نه خارج وقت. الان که علم برای او حاصل شد دیگه تکلیف میاد که به ماء طاهر واقعی وضو بگیره. برخی از حضرات که مشهور هستن گفتن خیر، این شرط واقعی است، چه بدانید چه ندانید باید آب طاهر باشه، لذا وضوع اشتباس صحیح نیست، به طب نماز کلا صلات الا به طهور واقع نشده، بنابراین هم وضوع باید اعاده بشه اگر در وقت باشه و هم نماز، و اگر خارج از وقت باشه هم وضوع و هم قضا. مرحوم شیخ طوسی در مبسوط بیان فرمودند که در وقت آری، اگر در وقت شخص عالم شد به اینکه وضوع به ماء طاهر واقع نشده بلکه به ماء نجس هست، اینجا باید وضوع بگیره، نماز هم رو اعاده کنه، چون هنوز اون امر فعلیت داره، وقت باقی است. چون شما میدونید اوامر به علل مختلف ساقط میشه، یکی به اتیان مأمور به هست، یکی هم به اتمام وقت هست. اینجا نه مأمورون به اتیان شده، معتیون به ما مطابق با مأمورون به نیست. تو مأمورون به ما صلات به طهور هست، این صلات به غیر طهور انجام داده، معتیون به مطابق مأمورون به نیست، امتثال واقع نشده. به تبع اون امر هنوز هست، اون امر امتثال نشده، لذا باید در وقت اعاده کنه. اما وقتی وقت گذشت دیگه چیزی به گردن ایشون به عنوان قضا نیست، چون اونی که به گردنش بود توی وقت که امر ظاهری بود، چون اونشون به جهالتن وضو گرفته بود به مال نجس، فکرم میکرد همین شی هست، خب اون به وقت از بین رفت. وقت که تمام شد اون امرم تمام شد، این هم نمیدونست این ماه نجسه، فکر میکرد ماه طاهره. خب جهل رافع خیلی از اموره، تمام شد دیگه، دیگه خارج از وقت امری نیست که بخواد قضا کنه. لذا مرحوم شیخ میگه در وقت اگر عالم شد اعاده کنه، اگر خارج از وقت بود دیگه قضایی نداره، چون امری نیست دیگه، با اتمام وقت اون امرم ساقط میشه، شخصم محظوره چون نمیدونسته به ما نجس، دیگه قضایی هم نداره. حضرات اشکال گرفتن، گفتن خب در وقت گفتید اعاده بشه، اون مطابق مبناست درسته، اما اینی که میفرمایید که خارج از وقت دیگه امری نیست که این شخص نمازش رو مطابق با اون امر به نیت اتیان اون امر انجام بده، این حسنی نیست، چون ما هم عموماً و هم خصوصاً امر داریم در این رابطه. خب امر کلان قضا اقضا ما فات که ما فات، خب اون فوت شده، الان میدونه فوت شده، میدونه نمازی که در وقت خونده اون معتیون به مطابق مأمورون به نبوده، فوت شده، به تب باید قضا کنه توسط امر همین امر عام به قضا. از اون طرف روایات داریم در این زمینه، روایات خاصه داریم تو این زمینه که من مقداری عرض کردم محضر مبارک شما. اذا نسیت الصلاة او صلیتها بغیر وضوء و کان علیک قضاء الصلوات فابدأ بأولهن. خب این تسریع داده که انسان وضو، نماز بدون وضو خون، اینم نماز بدون وضو خونده. بعد می‌فرماد چند تا قضاء صلوات هم داره، اولی رو شروع بکنه نه از اون آخری، و این معلوم میشه که اتیان قضا قطعی است. حالا ترتیبش میاد صحبت میکنه. بنابراین کلام مشهور اینجور صحیح که می فرماید اگر شخص مطلع نبود، جاهل بود به نجاست الماء و وضوع گرفت، بد عالم شد در داخل وقت عاده و خارج وقت باید قضا کنه، این حرف حرف صحیحی هست. ببینید لباس با خود وضو فرق میکنه. لباس مضافات مصلیان، اما وضو ذات مصلیه. لذا اگر لباس نجس بود ندانست، این جز شرائط خارجه هست، خارجیه هست، جز شرائط داخلی شخص مصلی نیست. لذا اونجا جا داره کسی همچه حرفی بزنه، اما اینجا نه. در چی؟ لباس از قدم فرق میکنه، لباس فرق میکنه. میگه لا صلاة الا بالطهور، اونجا نگفتن این معنا رو. لذا اونجا جاهل به مضافات، اینجا جاهل به ذاته. وضو طهور، طهارت جز ذات مصلیه و شخص مصلی باید هنگام صلاة داره یه شرایط خاص باشه، تفاوت مایی وجود داره. خب این از مطالب گذشتمون بود، اما مطلبی که مرحوم صاحب عروه بیان میکنن در اینجا، میگه گذشته از این که باید ما طاهر باشه، باید مواضع وضوع هم چه در غسل چه در مسح باید طاهر باشه. نمیشه انسان وضوع بگیره و اعضاء وضوعش نجس باشه، بعد قبل طاهر کنه یا طاهر باشه بعد وضوع بگیره. خب چه دلیلی بر این معنا اقامه شده در طهارت مواضع وضوع؟ بسیاری از بزرگان فرمودند که ما هیچ دلیلی نداریم. دلیل نقلی ما نداریم که حتما باید مواضع وضوع قبل از وضوع طاهر باشه. برخی آمدن اینطور ادعا کردن، اینطور ادله اقامه کردن که در غسل روایات داریم که باید مواضع غسل اول و طاهر باشه، بعد غسل محقق بشه. خب روایاتی هم که هست شما میتونید در باب غسل ملاحظه بفرمایید. اونجا بیان شده ابتدا لازم هست غسل مواضع آلوده شده به نجس، بعد خود غسل محقق بشه. خب طهارت وضوئی هم مثل طهارت غسلی هست، هر دو از یه سنخن طهارتن، هر دو طهارت، هر دو طهارت مائیه، هر دو هم مجوز عبادت، عبادت مشروط به طهارت، هر دو هم رافع حدث اکبر، مثل همه. اینطور ادعا کرد. خب این پر واضحه که اشتباس، چون به نحوی قیاس هست. چون قیاس هست ما نمیتونیم این دوتا رو حمل بر هم بکنیم و بگیم که حالا چون در غسل این چنین هست پس بنابراین وضو هم همینطور باید محقق بشه. از اون طرف در اصل این که در غسل هم باید مواضع غسل و بدن طاهر باشه بعد انسان غسل کنه، در اونجا هم تشکیک هست، اشکال هست. حتی برخی گفتن هیچ اشکال نداره، بالغسل دو کار واقع بشه، هم تطهیر هم طهارت. پس اولین اونها که استدلالی که میکنن و تشبیه میکنن مسئله وضو رو با غسل، این قیاس هست، اشتباه هست. حتی در مقیس و علی خودش اشکال هست که چه کسی گفته که باید حتما مواضع غسل قبل از نیت غسل باید طاهر باشه. استدلال دومی که کردند گفتند این که حضرات گفتند قبل از وضوء باید مواضع وضوء طاهر باشه و با یک فعل نمیشه هر دو محقق بشه، هم وضوء و هم تطهیر، اصل اصالت عدم تداخل هست. ما اینجا دو تا مسئله داریم، تطهیر مواضع و افعال و سرجم فعل الوضوء، هر دو هم امر خاص خودشون دارن. وضوء امر خاص خودش داره، فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. تطهیر هم امر خاص خودش داره، اصلا عدم تداخله که ما بگیم این دوتا امر تداخل پیدا میکنند، یک امر میشن، لذا با یک فعل هر دو امر امتثال میشن، از عدم تداخل. به طبع اول باید مواضع وضوع تطهیر بشه، سپس وضو گرفته بشه. اینجا آقایون جواب دادند که بحث تداخل یا عدم تداخل در اوامر مولوی است، مثلا شارع امر کرده به یک چیزی، امر دیگری هم داره به چیز دیگر، اوامر هم مولوی، میگیم با یه فعل میتونیم هر دو رو اتیان کنیم یا اتیان نکنیم. اما اوامر تطهیر اینها همه ارشادی است و در اوامر ارشادی تداخل یا عدم تداخل معنا نداره. ارشاد به نجاست شیء هست، تطهیر میگه فلان جا رو تطهیر کن، یعنی ارشاد به این هست که اونجا نجس هست و باید ازاله نجاست بشه. نوع ارشادی هستند و عوامرش تداخل نداره. بحث تداخل و عدم تداخل در عوامر مولویست. این مسئله رو مرحوم آقای خویی مطرح کردن رضوان الله تعالی علیه که این اوامر تطهیر و طهارت ارشادی هستند و تداخل در اوامر ارشادی نیست، در اوامر مولویست. اینجا دو تا اشکال هست. اشکال اول اینه که کی گفته اوامر تطهیر و طهارت اینها ارشادی هستند؟ آیا با میزان اوامر ارشادی اینها سازگار هستند. بله، یکیش اوامر تعبدی است، یکیش توسلی است، حرفی نیست. اما این که ارشادی باشن، کی گفته اوامر ارشادی هستن؟ حتی اگر ما قائل به توسعه در اوامر ارشادی بشیم، وقتی میگه اوامر ارشادی، ارشاد با حکم عقل، میگیم نه، فراتر از این هم هست. امر به طهارت و شیء، این ارشاد به لزوم رفع خبث نمیشه، امر مولدی در امور اعتباریه هست. این یک اشکال. اشکال دیگه این که چرا تداخل و عدم تداخل بحثش در اوامر ارشادی نباشه، چون در اونجا هم دو تا امر ارشادی داریم که ما میتونیم با یه فعل مرشدان الهی را اتیان کنیم، اونجا چرا نباشه؟ بحث تداخل و عدم تداخل که بحث شرعی که نیست، بحث عقلی است. چه تداخل مسببات، چه تداخل اسباب. اگر ما این اشکال را، اشکالی که شده، نپذیریم، آیا برای اثبات این که مواضع وضو باید طاهر باشه میتونیم حالا از این اصل استفاده بکنیم یا نه؟ اون یه حرف دیگریست. یعنی این که بگیم آقا این در مولویست، در ارشادی نیست و این ارشادیست، صغرا و کبرای استدلال میشه اشکال کرد. خب میتونیم با اصالت عدم تداخل اینو اثبات کنیم که آقا مواضع وضو باید طاهر باشه بعد وضو گرفته بشه، با اصالت عدم تداخل. ببینید وضو یک فعل هست که در مقام رفع حدث هست و تطهیر فعلی است که برای رفع خبث هست. حالا ما میتونیم با یه فعل هم خبث رو برطرف کنیم هم حدث. با یه فعل هم خبث رو برطرف کنیم هم حدث. و اگر امری دارند این رفع خبث و رفع حدث، دو تا امر جداگونه دارن، ما میتونیم با یه فعل هر دو رو نیت بکنیم و هر دو اقامه بشند. این اصلا نیاز به بحث تداخل نداره. ببینید رفع خبث اصلا نیت نمیخواد. لباس نجس شده بود، باد آمد این لباس انداخت توی حوض، رفت پایین، این نجاست برطرف شد، کسی کشیدش بالا، طاهره، مشکلی نداره. انما نیه فل عباده شده. حالا این شخص آمده و با وضوعش رفع خبث هم میکنه. رفع خبث که نیت نمیخواد، اون وضو نیت میخواد. حالا که وضو گرفت، به فرضها دقت کنید. فرضاً این وضوع یک رفع خبث کرد، دو آب آلوده نشد، چون فرض ما اینه که آب ما طاهر باید باشه، طاهر باشه، آلوده نشد، مضاف هم نشد به این فرض. دقت کنید، به این فرض که آب ما رفع خبث کرد، مضاف نشد، نجس هم متنجس هم نشد به این فرض. این آب تو وضو میشه استفاده کرد و وضو هم حاصل میشه، یعنی با یه فعل دو کار شد. این چه مشکلی داره به این فرضها؟ مثلا آب ما کثیر بود که با برخورد با نجاست دست، دست شخص متوضی منفعل نشد، آب نجس نشد، و شخص هم داره با اون آب وضو میگیره، چه ارتماسی، چه ارتماسی، چه ترتیبی، اما ترتیبیش هم طوریست که آب نجس نمیشه. مثلا باران شدیدیست، داره زیر باران شدید چگار بکنه؟ زیر ناودان یا زیر خود باران داره وضو میگیره، این آب منفعل که نمیشه. با همون آبی که داره وضو میگیره، این رفع حدث هم، رفع خبث هم بشه، منفعل نشه، مضاف هم نشه. با همون آب، خب خبث هم که اصلا نیت نمیخواد. خب آب ما که مطلق هست، آب ما که طاهر هست، دارم وضو هم میگیرم، خبث هم برطرف میشه، مثلا عینیت هم نداره. یا اگه عینیت داره با همون آب میره، آب بعدی میاد درستش میکنه، اون ساری میشه دیگه آب بعد. خب این چه اشکالی داره که بگیم با این آب هم خبث برطرف میشه؟ بله، اگر آبی بود، اگر آبی بود که این آب مثلا قلیل بود، با اصابت به موضع نجس یا مضاف میشد یا متنجس، بعد اونجا میپسید چون با نجس نمیشود. اما اگر موضع نجس قدرت تأثیر به شکل اضافه یا به شکل تنجیس نداشت، چه اشکال داره انسان با خود نیت تطهیر نجاست هم برطرف بشه، خبث هم برطرف بشه؟ هیچ مشکلی نداره. فرض ما این هست که نه مضاف میشه نه متنجس. لذا ما کار به تداخل و عدم تداخل هم نداشته باشیم، با این موضوع میشه مسئله رو حل کرد. در اینجا برخی آمدن همین حرف رو زدند، این حرف غریب نیست، همین حرف رو زدند که میشه به ماء معتصم وضو گرفت و در این وضو شی اون خبث هم برطرف بشه به همین دو شرط، مضاف نشه و نجس نباشه، نگردد. لذا میشه این فرض رو کرد. اما دقت کنید، قطعاً رفع خبث بر رفع حدث در امورات شرعیه ای که میگن باید مواضع طاهر باشه ولو به شکل فعلهینیه، یعنی هر دو با هم به یک فعل بخواد محقق بشه، اون رفع خبث تقدم رتبی داره، ولی در حینی که با یه فعل داره هر دو رو انجام میده. لذا وقتی از شخص سوال میکنید چه کار میکنی، این شخص میگه من با این فعل هم رفع خبث میکنم هم وضو میگیرم، اما در ذهن اون اینه که اول رفع خبث میشه بعد وضو میگیره. تا تقدم رتبی داره. حالا تقدم رتبی تو مسئله ما خیلی نقش نداره، چون ما میگیم با یه فعل میشه یا نمیشه، مواضع میتونه حین وضو متنجس باشه یا نباشه، تو گفتن آقا اشکال نداره میشه با یه فعل انجام داد. حالا این تقدم رتبی این قول رو تبدیل نمی کنه، این قول اخیر رو تبدیل نمی کنه به قول اول که بگه آقا مواضع وضو اول بعد تطهیر کرد بعد وضو گرفت، چون دو فعله. اینجا چیه؟ یه فعله، اما این فعل اگه بخوایم توجیه کنیم میگیم آقا رفع خبثش از رفع حدثش تقدمشی داره، یه فعل تحلیلش بکنیم گویا دو فعله، تقدم رتبی داره. لذا این نظریه رو میشه داد، قولم برش هست که لزومی نداره مواضع وضو حتما طاهر باشه بعد وضو گرفته بشه، میشه به اون دو شد که ماء الوضوء مطلق نشه، ماء الوضوء از مضاف نشه و متنجس نشه، میشه با یه فعل هر دو رو انجام. این هم یه قول هست، بفرمید آقا قولی هست. مراقات المحل مل نجس بشه، دیگه آب نجس تلقی بشه. لذا میگه ما قلیل اینطوری میشه دیگه، اگه ما قلیلی داشتیم که میخواستیم وضو بگیریم و این ما قلیل نجس شد و در محل مانی، وقت ما قلیل هست از محل خارج میشه و ما قلیلی دیگری میاد جایش، اونم نه. حتی اینه که اینم یک نظریه هست، توجیش هم اینه که اینجا تقدمه رتبی داره، خبث اول برطرف میشه بعد حدث میاد، لذا از این جهت میشه. ولی احتیاط در اینه که اول در همین جا هم که به ماء واحد هست، اول انسان عنایت به رفع خبث داشته باشه بعد رفع حدث و از دو آب استفاده کنه، احتیاط کنه اینجا اول رفع خبث بشه بعد رفع حدث. احتیاط بر این مبنا که قول مشهور اینه، مشهور علما این قول، و اینی که حضرات گفتن که به یک آب به یک فعل میشه هر دو انجام داد و این تداخل نمیشه، تداخل در اوامر مولی نیست در اوامر ارشاد، این قوی نیست. لذا قول مشهور از باب شهرت فتوایی احتیاط میکنیم و میگیم آقا این قول مشهور مراعات بشه. بعد بنده میگم کسی نفرموده احتیاط کنید چون نه در همین جا این فنی تره، این قول مطابق با فنه، چون اون قول اجزا ما گفتیم صحیح، مشکلی نداره با این شرایط. اما چون وضو ذاتش رفع حدثه، اونجا رفع خبثه، رفع خبث مقدمه بر رفع حدثه. حالا با یه فعل ما بگیم هر دو صورت میگیره. اینجا اگه این بگیم این فعل واحدم هر دو صورت میگیره، به این اعتبار که اون رفع خبثش تقدم چی داره؟ رتبی داره از اون. لذا اگه به دو ما باشه احتیاط بهتر هست، اما اگه یه آب باشه اون شخص باید نیت کنه هم رفع خبث و هم رفع حدث با تقدم رتبی رفع خبث. فعلا در موضع غسل، بعد در موضع مسح اونجا کاری مقداری مشکل میشه که اگر نجس باشه چه کار باید کرد. اونجا گفتن حتما باید تطهیر مقدم میشه، چون اونجا بحث غسل نیست، اون دیگه بحثش کاملا روشن. الحمدلله رب العالمین. شما یه نکته عرض کنم، با این مطالبی که بیان میشه علماء مدقق برای شما مشخص میشن، اونایی که در فتوا خیلی با دقت حرف زدن. یه وقت هست یه فقیه هست نگاه میکنه مشهور کی میگه، خدمتون که عدلش هم میبینه میگه همین درسته، نگاه مخالفین هم رو میبینه دقت میکنه متبحره میگه این ترجیح بر اون ترجیح داره. اما دقت کنید برخی از فقها اصلا التزام به قولی ندارن، خودشون دقیقن، خودشون عمیقن، میان موشکافی میکنند و دقیق مسئله رو بیان میکنند. لذا شما ملاحظه بکنید برخی از فقها در عرصه افتا فوق العاده دقت دارن. نظام مشهور بود، میگفتن شما اگر میخواید دقت در افتاح ببینید نگاه کنید بر ماه رسول الله حسن اصفهانی، مرحوم آقای میلانی، مرحوم آقای حکیم، دقت در افتاح داشتند، مشهور بودند. حضرت امام، مرحوم سعد، مرحوم آقای خویی هم اینطوری بودن، ولی اشتهار اونها داشتن و خیلی با دقت موشکافانه یک فتوایی میدن. با همین کارها شما میدونید که اون فقه هم دقیق رو میتونید کشف کنید، پیدا بکنید و همین تطبیقات کنید. الحمدلله.